أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. توفیقیست به همدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 182، آیه بعد از آن که انشاءالله در این نوبت و گفتگو تقدیم میشوند. در آیه پیشین، آیه قبل از آن، خواندیم که خداوند سبحان دعوت کرد انسانها را برای ارتباط با اسماء حسنا خیش. شرح و بست کاملی از اسماء حسنای الهی در حد و میزان سخن بازگو کردیم. لله ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خداوند را به این نامها بنامید. عبادتتون، پرستشتون بر اساس این صفات و اسماء باشد و اتصافتون به این صفات و اسماء. سه ویژگی رو استفاده کردیم و بازگو شد خدمت دوستان عزیز. و اونگاه قصه الهاد در اسماء الهی رو هم در چهار شق اون مطرح شد و بازگو کردیم. با آنها که متصف می شوند به اسماء و صفات الهی و عبادت خداوند سبحان رو از این مسیر پیشه میگیرن، کارشون به دنجا میکشد که یهدون بالحق و بهی عدلون. اینها هدایت به حق میشوند و میکنند و آنگاه بر مبنای عدالت هم رفتار خودشون رو منطبق خواهند کرد. اما گروهی هستند که دخلی به این صفات و اسماء ندارند. میگریزند از این صفات و اسماء الهی، انکار رو اون میکنند، ستیزه با اون میکنند. و الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اما اونها که تکذیب به آیات الهی میکنند، سنستدرجهم، استدراج میکنیم ایشان را از جهت و به گونه ای که نمیدانند و خود متوجه چنین پدیده و موضوعی نیستند. و املاء میکنیم برای ایشان، همانا کید ما متین است. این مجموعه دعایه که با هم مرتبط و یه مضمون بسیار مهمی رو بازگو میفرماد است باری تعالی. اما فرمود اونها که تکذیب به آیات الهی میکنند و ارتباط و دخلی با اسماء و آیات و صفات الهی ندارند، چون آیات الهی تجلی اسماء و صفات اوست، اینها انکار این صفات و تجلیات و آیات میکنند، سنستدرجهم. گاهی خدمت عزیزان اشاره شده است که در سنت‌های جاری خداوندی با خلق، بزرگان موضوعی رو مطرح می‌کنند که از همین آیه و آیه دیگری در قرآن سوره مبارکه قلم برگرفته شده است. سنتی به معنای سنت استدراج، یعنی رویه ثابتی خداوند در میان بندگان خیش دارد که به این رویه ثابت یه بعد از این سنت‌های الهی این نام داده شده است، سنت استدراج. در کنار سنت استدراج همیشه یه عنوان دیگه مطرح میشه، سنت امحال، املاء یا امحال، برگرفته از همین آیه شریفه و مهل الکافرین امهلهم رویدا و از این آیه دیگر قرآن که پیامبر به این کافرین امحال کن، مهل هم رویدا، باشد به اینها باد فرصتی داد چنین و چنان، که الان در طی این بحث مطرح می شود. و پس این دو واجه به عنوان استدراج و امحال یا املا به عنوان سنت‌های جاری خداوندی با کافران، مکذبان و بسیاری از خلائق و انسان‌ها مطرح می‌شود. چیست این سنت‌ها؟ انشاءالله این رو در ابتدای سخن بررسی کنیم و روشن شود. اما کلمه سن از تدرج هم به زودی استدراج می کنیم. استدراج باب استفعال از ماده درج می آید. شما تصور بفرمایید صفحه کاغذی پیش روی شماست. شروع می کنید به تا کردن و جمع کردن این کاغذ. هنگامی که این کاغذ را از بالا به تعبیر پارسی خودمون لول می کنیم، این رو جمع می کنید، بر می چینید، به تعبیر عرب پی می کنید، این رو ادراج و صحیفه. اذا توا شیئن فشیئن، هنگامی که یک کاغذی را و یک نوشته ای را جمع می کنید، به تدریج اونگاه برچیده می شود، نام این ادراج و استدراج است. یعنی لغت از اینجا گرفته می شود. درجت القوم، درج القوم، اذا مات بعضهم عقیب بعضن، هنگامی که یک گروهی یکی بعد از دیگری میمیرند، میگویند این قوم ادراج شدند. اون وجه مشترکی که در این معانی وجود دارد، معنا به اصطلاح تدریجی است عزیزان، یعنی کاری و واقعی که این به نوعی به تدریج شکل میگیرد و انجام میشود، از این کلمه پیرامون اون در لغت عرب استفاده میشود. خب حالا مراد از این چیست در مورد کافران و مکذبان؟ گویا سنت الهی این است عزیزان. واژه دوم رو هم رخصت بفرمایید بازگو کنم که چون پیوستگی بین این دوست معنا بهتر روشن می شود. فرمود و املی لهم. نکته دوم، سنت دوم، املا و اونگاه امحال می گوییم، یعنی املا با امحال یکیست. کلمه املا در اصل اون حمزه آخر اون واو است، یعنی املاو، از ماده ملاوه به معنای طول العمر، مدت العمر. حالا اگر طول عمر بیشتری و فرصت بیشتری به کسی داده شود، این رو املا یا امحال می گویند. پس بنابراین این نکته رو الان آشنا هستید، گاهی وام بانکی دارد کسی نسبت به اون بانک مربوطه مذاکره میکنه، استمهال میگیرد، یعنی امهالش میدن، تأخیر میدهن به او که بتواند این دین رو در یه فضای بهتری و بعدی مثلا پرداخت کند. امحال بنابراین به معنای فرصت دادن، استدراج به معنای به تدریج اندک اندک موضوعی را و پدیده ای را از صفحه روزگار برداشتن، این کاغذ را تازدن، تومار این قوم را چیدن، اینها استعمالات لغوی است که در اینجا داریم. گویا سنت حضرت باری تعالی با بندگان خیش این چنین است عزیزان. هنگامی که انسان ها طغیان و تعدی در حوزه قوانین الهی می کنند، این قانون الهی نیست که به سرعت و به عجله عقوبتی در حق ایشان امضا کند. در دعای جوشن کبیر به زیبایی می‌خوانید یا من لا یعجل بالعقوبه، خداوند تعجیلی در عقوبت انسان‌ها نمی‌کند، بلکه سنت الهی فرصت دادن و رخصت دادن به انسان هاست. پس بنابراین این سنت، یعنی این که انسان‌ها از زمان بیشتری برخوردار شدن، ثابت و جاری است. می‌توانیم از این تعبیر به سنت امحال کنیم. این همان املا و امحال است. یعنی این که ذات حق به مجرد صدور خطا و اشتباه یا ظلم و طغیانی تومار کسی رو به سرعت نمی‌چیند، بند نمی‌چیند، جمع نمی‌کند، بلکه این فرصت داده می‌شود. ولو اون که ابلیس باشد، ابلیس هم که تقاضای فرصت از حضرت باری تعالی می کند، خداوند با خواسته اون موافقت می کند و امحال و انذار به ابلیس می دهد. این یه قانون کلی. اما نکته زیبا اینجاست، آیا این امحال و فرصتی که حضرت باری تعالی می دهد به سود و نفع انسانها تمام می شود؟ این بستگی به شخصیت و عمل کرده اونها دارد، بستگی به نیات و منویات انسانها دارد. ظالمان، مکذبان، اونها که مقابل آیات الهی است، ایستاده اند ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم. اگر خداوند به اینها فرصتی میدهد، حالا این فرصت به نوعی که اینها دست گشاده در دنیا پیدا میکنند، زری زوری اقتداری مکنتی در دنیا برای ایشان پیش میآید، این آنچنان نیست به گزارش قرآن که برای اینها خیر و عنایت و برکتی باشد از سوی حضرت باری تعالی. اینجا از اینجا به بعد سنت استدراج پیش میاد، یعنی اونها که خدا به دیشان مهلت میدهد، اگر به رویه غلط و اشتباه خودشون و ستیزه فکری و عملی با آیات الهی ادامه میدهند، مشمول این قاعده و قانون الهی هستند که این فرصت هایی که در اختیار اینهاست، لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، این موجب عقوبت بیشتر و سنگینی فزونتر بار اینها و پرونده اینها خواهد شد و آنگاه یک بار کار بدانجا می کشد که از اون بلندانی که رسیدند حضرت باری تعالی به زیرشون فرو خواهد کشید و سنت استدراج محقق می شه. پس این دو نکته رو پیاپی پشت سر هم می بینیم. ابتداعا حضرت باری تعالی فرصت می دهد به انسانها سنت امهان، آنگاه اگر سوء استفاده شد، یعنی به همون رویه اشتباه و غلط خودشون با همون خصومت خودشون انسان ها به خدا و خلق ادامه دادند، اینجا در انتظار آن هستیم که پس از این بلندی فرصتی که یافتند به شدت فرو می ریزد وجودشان و به شدت مشمول غضب و قهر الهی خواهند شد و به تعبیر لغوی تومار زندگی اونها و نعمتهای اونها برچیده می شود. فرمود والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. من مایلم اینجا یه استفاده مختصری از پاره از کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد خدمت دوستان عزیز داشته باشم و بهتر از برکت روایات این مضمون رو استفاده کنیم، در عین این که الان خطاب الهی نسبت به اون مکذبان، معاندان و انسانهای اونچنانی است، اما التفات بفرمایید ابعادی از این سنت الهی شامل حال همه ما خواهد شد. به روایات بنگرید. قال ابو عبد الله علیه السلام وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود ان الله اذا اراد بعبد خيرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمه ويذكره الاستغفار. هنگامی که خداوند میخواهد خیر خودش رو به بنده ای برساند، یعنی این انسان جوری است که لیاقت اون رو دارد که مشمول لطف و عنایت الهی باشد، اما لغزیده است، دچار خطا و اشتباهی شده است، یه ذنبی از او سرزده است و به نوعی تیرگی در وجود او آمده است. هنگامی که خداوند میخواهد لطف خیش رو شامل حال بنده ای بکند و به تعبیر ما به این بنده نظر دارد ولو آنکه ذنب و گناهی مرتکب شده است، دقت بفرمایید، اتبعه به نقمتن، خداوند یه ابتلایی برای او پیش میاره، یه جوری میشه که یه نعمتهایی از او سلب میشه، یه فرصتهایی از او گرفته میشود، گاه ممکن است مسئله جسمی باشد، گاه ممکنه مسئله اقتصادی باشد و به تعبیر حامیانه خداوند یه تکانی به وجود او و زندگی او میدهد. پس از این خطا و اشتباهی که انجام داد به خود می آید، متذکر می شه، به سوی حضرت باری تعالی استغفار می کند، مسیر خودش رو از گناه متفاوت می کند. و اما اذا اراد به عبد شرن، اما هنگامی که یه انسانی است که لیاقت اون ندارد که خداوند به لطف خیش با او رفتار کند، به جایی رسیده است که حق اراده خیر و لطف در حق او نمی کند، فاذنب ذنبا، اونگاه به گناه ادامه می دهد و گناه و اشتباه می کند، اتبعه به نعمت، الله اکبر، خداوند نقمت به او نمی دهد، نعمت به او می دهد، فرصت به او می دهد، رشد اقتصادی در زندگی او پیش می آید، توانمندی زر و زور او افسوده می شود، لینسیه الاستغفار، تا آن که این بتر و این شرایطی که برای او پیش می آید. گاهی این رو شنیدید از بعض از دوستان جوان اینو میشنوید، فلان کس که هیچ دخلی به خدا ندارد، ارتباطی هم ندارد، نمیدانم طاعتی هم ندارد، چنین و چنان، ببینین چه موقعیتی براش پیش اومده است. اما فلان کس رو نگاه کنید که چنین و چنان شده است. گاهی اینو بچه‌ها میگن، گاهی شنیده میشه. این اتبعه به نعمت لینسیه الاستغفار، کار به اونجا میکشد که فراموش میکند. این بتر و سرخوشی و سرمستی او را به نوعی به خود وامی دارد و اعتمادی بها به ادامه میدهد مسیر اشتباه خودش رو. و هو قول الله عز و جل. امام صادق فرمودن این نیست مگر قانون سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این تفسیر این آیه شریف است و خداوند چنین بدین گونه عمل می کند. حدیث دوم بسیار زیبا. سؤال شد از وجود مبارک امام صادق علیه السلام عن الاستدراج، این سنت استدراج که خدا می گوید چیست در قرآن. فرمود خب العبد یذنب الذنب، خدا عبد گناهی می کند، انسان گناهی انجام می دهد. حضرت باری تعالی فیملی له، امحال و املاء به او می دهد، فرصتی دوباره به دو داده می شود. و یجدد له عنده نعم، و خداوند تجدید می کند براش نعمتها را، یعنی فرصت، موقعیت، رفاه، شرایط پیش میاد. فیلهیه عن الاستغفار، اونگاه لحظ می شود و باز می ماند از توجه، رجوع و استغفار به حضرت باری تعالی من از ذنوب. فهو مستدرجون من حیث لا یعلم، این استدراج شده است به گونه ای که نمیداند به سه چیست و گمان میکند که اون شرایط و موقعیتی که داره به نوعی براش فرصت واله که تمام اینها چیزی جز تهدید نیست. این حدیث هم زیباست، چون نکته های دیگه هم داره، کوتاه یه خطی عرض میکنم. باز از وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود کم من مغرور به ما قد انعمه الله علیه، بسیاری اند از انسان ها که به نعمت های الهی فریب می خورند و مغرور می شوند. انگامی که خداوند به ایشان فرصتی رو می دهد، انگاه وارونه از این نعمت های الهی استفاده می کنند. اینو بارها عرض کردم، این چه درد بزرگی است عزیزان در میان ما انسان ها، که آن چه بین ما و خدا فاصله می افکند نیست مگر نعمت های الهی. ای کاش چیز دیگری می بود. آنچه بین ما و خدا فاصله می افکند نعمتهای الهی است، یعنی سوء استفاده و عدم درک ثواب از نعم الهی موجب آن می شود که انسان ها از صحبت قدسی باری تعالی از مسیر نعمت فاصله می گیرند. با توانمندی جسمی، با قدرتمندی و اقتداری که خداوند می دهد، با زری که از سوی او می آید، زوری که از سوی حق می آید، با تمام نعمتهایی که خداوند به انسان می ده، فاصله انسان ها از همین مجرا و مسیر افسوده می شود به حق. و کم من مستدرجن یستر الله علیه، و چه بسیار انسان هایی که مستدرجن، یعنی خداوند به اینها فرصت های این چنینی رو داده، پله پله دارن اینها طی میکنن. اشاره کردم این کاغذ رو وقتی جمع میکنید، قدم قدم جمع میکنید، مرحله مرحله، اصلا خود کلمه درج، درج المرقات از استعمالات این کلمه است. پلکان یک به یک طی میشه، همونطور که میرید بالا میاد پایین، اسم این استدراجه. فرمود و کم مستدرج یستر الله علیه، چه بسیار کسانی که اینا پله پله دارن میرن مسیر سقوط را، آمن حیث لا یعلمون، نمیدونن چه اتفاقی داره براشون میفتد. و کم مفتون به ثناء الناس علیه، خارج از حدیث ماست اما خارج از منظور اما جز حدیث و زیباست. و چه بسیار انسان هایی که به ثناء امت و تمجید مردم فتنه می شوند و از مسیر درست و سوابقیش به در می روند. بسیار زیباست، البته فراوان داریم در همین جلد دوم نور الثقلین مشابه این حدیث مضمونی مشترک که من بسنده به این کردم. پس عنایت فرمودید، این یه قانون و سنت است. باید انسان ها واقعا، حالا اون کافرین و معاندین و اونها که حسابشون معلوم است، تمام در طول تاریخ هم داریم میبینیم، در عصر و زمان خودمون هم دیدیم و باز هم میبینیم، این سنت الهی ثابت و پایدار. اما ما در زندگی و محدوده خودمون چشممون رو باز کنیم و مراقب باشیم و بدانیم نعمتهای الهی با ما چه میکند و ما با نعمتهای الهی چه میکنیم، این حساسیت رو به اون توجه کنیم. فرمود و املی لهم ان کیدی متین، و املا و املاو می کنیم، امحال می دهیم و فرصت می دهیم بیشان، اما ان کیدی متین، و به درستی و به راستی که کید من پروردگار متین است. کلمه کید می دانیم به معنای تدبیر و چاره پنهانی است. حالا این چاره جویی و تدبیر پنهانی به قصد خیر میشه کید خیر، به قصد شر میشه کید شر، مانند مکر. اگر مکر سیء یعنی تدبیر پنهانی و نهانی نسبت به کسی که میخواهید او را به زمین بزنید، یا آن که میخواهید کسی را بلند کنید اما با تدبیر نهانی. ولا یحیق المکر السیء الا باهله، به تعبیر قرآن گاه مکر سیء گاه مکر حسن است. فرمود ان کیدی، مکر پنهانی، تصمیم و تدبیر پنهانی من متین است. متانه به معنای قوت و شدت، در نهایت قوت و شدت است. تا اینجا میشه گفت یه فصلی تموم میشه. این چند آیه که اشاره میکنم از الان به بعد، محضر بارک عزیزان، بازی افق جدیدی رو تو این سوره آغاز میکنه و کم کم دیگه به طرف پایان سوره شریف سیر میکنیم. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنت ان هو الا نذیر مبین. خب البته ارتباط با مباحث پیشین است. در این حال آنچه آشنا شدیم ما با اسماء و صفات الهی نیست مگر از مسیر این بزرگ مرد الهی، از حلقوم نازنین پیغمبر مکرم اسلام این آموزه ها و تعالیم آمده است. وامدار و مدیون او برای ابد هستیم تا ابدیت، همه انسان ها و موحدان. اما اینجا زمینه پیش میاد که این بحث رو خداوند مطرح کند با ارتباط این چنینی. اولم یتفکرو، آیا تفکر نمی کنند ما به صاحب هم من جنه، که در این صاحب ایشان جنهی وجود ندارد بلکه نیست او مگر نظیر مبین. من یه نکته کلی رو میگم وارد آیه میشم. استهزار دارید این بحث رو بارها شنیده اید دوستان عزیز، که اساساً به طور کلی در اصول دین یه تفاوتی با فروع دین دیده می شود. یعنی در فروعی که از آن تعبیر به احکام دین می کنید، وظائف حکمی و فقهی دینی می فرمایید، مانند نماز، مانند روزه و بقیه مسائل فرعی این چنینی، اصول دین که بنیانهای فکری و اعتقادی دینی است. خب در فروع دین ما منابعمون مشخص کتاب و سنت است. می دانیم باید استخراج حکم از کتاب الهی شود و از سنت پیامبر و اطرت نبی مکرم اسلام. اینها منابع فقه ماست، منابع فروع ماست، استفاده می کنیم و بهره می بریم. و یه انسانی که میاد مسلط در این میدان میشه، یعنی یه فقیه متزلع، میاد این متن رو بررسی میکند، استفاده ها و استنباط های خودش رو میکند و این به نوعی بحث تخصصی میشه، یعنی یه تخصص ویژه است. حالا یه کسی ممکنه توی تکست و یه متن خاص اونچنانی اون تخصص و تزلع رو پیدا میکند. فقیه آن کسی است که تمام این متون رو میخواند و کاملا به عنوان شخص مسلط متزلع اون تخصص لازم رو در این متن پیدا میکند. بسیار خوب، من مسلمان برای انجام وظیفه فقهی خودم و احکام الهی و فروع دینم لازم است که بدونم وظیفه من چیست. مطلوب قضیه اینه که من خودم کوشا باشم، پویا باشم، برم سراغ کتاب الهی و سنت پیامبر و اطرت نبی مکرم، وظیفه خودم رو استخراج کنم. میکنم این کار رو؟ نه. عموم جامعه این کار میکنن؟ نه. یک گروهی از انسانها، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، به تعبیر سوره مبارکه توبه، بالاخره یک گروهی بلند میشن، برمیخیزن، میرن این کار رو انجام میده. خب طبعا آن کسی که چنین نمی کند، اون انسانی که خودش رأساً شخصاً تسلط و تزلع در استخراج وظیفه خودش از کتاب و سنت ندارد، عقلاً و نقلاً، یعنی به دلیل عقل و به دلیل خودش، چاره‌ای ندارد جز اینکه بره سراغ اون کسی که این کار رو انجام داده است، این زحمت رو کشیده است. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید سراغ اونهایی که میدانن بپرسید اگر نمیدانید. اگر خداوند این دستور رو در قرآن نمیگفت، اگر من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، فلل عوام ان یقلدو. اگر این فرمایش معصوم هم نمی بود که فقیهانی که حافظ نفسشون، مسلط در دینشون، حافظ دینشون، مطیع امر حضرت باری تعالی هستند، توده مردم از اینها تقلید کنند، اگر ادله نقلی شرعی هم نمی بود، عقل ما این رو حکم می کرد که بالاخره ما در این مسائل تقلید، یعنی رجوع آن کسی که نمی داند به آن کسی که می داند. این یه امر عقلی است. در طول تاریخ هزاران سال سنت و رویه جامعه بشری همین بوده است. انسان‌ها در چیزی که نمی‌دانستند به متخصصانی که می‌دانستند مراجعه می‌کردند. امر دین، فروع دین هم همین حالت رو دارد عزیزان. و کاملا روشن این بحثی که شما مطرح می‌فرمایید، تقلید و مجتهد و نمی‌دانم رساله عملی و عمل عامی بدون تقلید مجتهد باطل، فقها مسئله اول می‌نویسن، همینه. کاملا ریشش مشخص و چیز خاصی هم نیست. اما در کنار اون نکته دیگه ای مطرح میشه. حالا ببینید، من برای که نکته دوم میخوام بگم اینه که یه انسان عامی که این تسلط و تزلع رو نداره، حالا بیاد این بنشینه بخواد تفکر کنه، اساسا به طور کلی خود همون فقیه وقتی که احکام و وظائف فقه رو میفهمد از کتاب و سنت بیرون میکشد، حالا این میخواد بیاد تفکر کنه، تعمق کنه، چی میخواد بیشتر بفهمد؟ یعنی وقتی چارچوب نماز فهمیده شد، یه مرتبه میخواد بره تو عرفان نماز فهم کند. خب توفیقی بود خدمت دوستان عزیز، در آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، گفتی من الصراط تنها عن الفحشاء والمنکر. یه بحثای جدیدی رو گفتم خدمت دوستان چند روز قبل، خواهش کردم این رو زودتر انشاءالله تکثیر کنن این بحث رو، محضرم بارک عزیزان. یه مرتبه میریم تو عرفان و اخلاق صلات و نماز، اون مطالب رو استفاده میکنیم چیزیست، اما دیگه در چارچوب نماز چی میخواییم بفهمه، به چه تفکری میخواییم بیشتر از این برسیم؟ همین است. این چارچوب نماز است، این افطار رکعت آن است، این وقت آن است، این حکم آن است، این حلیت، حرمت، بطلان، صحت و و و تمام. این حکم فروع دین عزیزان. اما در کنار این ما بحث اصول دین رو داریم، یعنی بحث توحید، نبوت، معاد. این سه رکن اساسی ادیان و سه باور عمده این که زیر بنای تمام ادیان الهی و وجه مشترک کلی پیامبران بزرگوار الهی بوده است. اعبدوا الله ما لکم من اله غیره وارجوا اليوم الآخر. انبیاء الهی حرف اولشون توحید، دعوت به خداوند و عبادت او، سخن بعدی اینها باور به معاد و جهان آینده. بعد در این بین چه باید کرد؟ تعالیم نورانی خود این پیامبران بزرگوار الهی متصل کننده المبدأ و المعاد، ابتدا و انتهای انسان، این جهان و اون جهان رو به هم. این کاملا روشن، سه نکته اساسی. حالا وقتی بحث اصول دین میرسه، میگن آقا وظیفه انسان مسلمان، وظیفه یک انسان آگاه آن است که اصول دینش رو درک کند، بفهمد، تفکر کند، تعمق کند و به جان و به وجود باورمند به آن باشد، از سویدای دل به آن برسد و محکم و استوار بتواند دفاع از آن بکند. لازمه این نگاه به اصول دین دیگه این نیست که صرفیون چنین کردن ما هم چنین بکنیم، سرمون رو پایین بندازیم بگیریم بریم. لازمه اینه که انسان دریچه های فکرش رو باز کند. لازمه این کار این است که انسان به میدان بیاید، زحمت لازم رو بکشد، اون تفکر و تعمق و بررسی و مطالعه لازم رو در این زمینه ارائه کند. این خواسته دین از انسان هاست عزیزان، که اصول دینشون رو، خدا را، یگانگی و وحدانیت اون رو، همان که دیشب گفتیم ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اینو بفهمن، تفکر در این اسماء و صفات کنند، درک حقیقت اون کنند، اونگاه اون رابطه سگانه ای که توضیح داده شد با حضرت باری تعالی برقرار شود. اینجا جای تفکر. آیه شریفه از اینجا وارد دعوت به تفکر در سه اصل دین میشه. اولا یتفکروا ما به صاحبه هم من جنه این هو الا نذیر مبین، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و انا عسى ان یکون قد اقترب اجلهم. تا اینجا سه تا اصل مطرح شد، حالا بازش میکنیم خدمت عزیزان. فرمود اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه، آیا تفکر نمی کنند انسان ها؟ خب این دعوت فراخوان عمده قرآن به تفکر، به حرکت فکر، به این که فکرشون رو انسان ها، این سرمایه اندیشه و تعقلی که خدا در وجودشون قرار داده است، این رو پویا کنند. اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه. حالا قصه از خود پیامبر شروع میشه، یعنی از اصل نبوت شروع میشه، میریم سراغ توحید و معاد در ادامه قسمت بعدی های بعد. فرمود اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه، کلمه صاحب به اون کسی میگویند که قرین، ملازم و همراه کسی چیزی و جاییست، به ساکنانی که در یه شهر اینها سکونت دائم دارن، اصحاب القریه، اینا صاحبان، اصحاب این تمدنن. در مورد نبی مکرم اسلام، اون کسانی که با پیامبر طول مدتی رو همراهی می کردن، صحابی پیامبر می گویید، اینها اصحابن، صاحب پیامبرن. توجه دارید به این معنا، یعنی همراه و اون که انس بیشتری وجود دارد. اصلا نزدیکتر عرض کنم خدمت دوستان عزیز، از اصحابی زن و شوهر صاحب و صاحبه است، از القابشون در کلام عرب. به زن و شوی صاحب و صاحبه میگویند، چون اینها نزدیک، قرین، آشنای با هم به این معنا. فرمود اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه، آیا تفکر نمی کنید در شخصیت این صاحبتان؟ این صاحب به معنای پیامبر، این پیامبر است، خداوند رسول خدا، خاتم انبیا، محمد مصطفی. صاحب می‌فرماید، یعنی اشاره به این می‌کند که این مردی است که از روز نخستین ولادت دیدید و شناختید، دودمان اون رو دانستید، پدرانش رو، نیاکانش رو به خوبی میشناسید، تمام حرکات اون زیر نظر شما بوده است تا 40 سالگی، تا قبل از اون که بگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تمام نوجوانی، جوانی، حالات مختلف اون رو دیدید، به هیچ ابهامی براتون نداشته، این صاحب شما بوده است. یک کسی نیست که از راهی آمده باشد و قریب این دیار باشد، ابن السبیلی، و ندایی بلند کرده باشد که انی رسول الله علیکم، من رسول خدا هستم، شما نیاز به اون داشته باشید که استعلام هویت کنید، تشخیص هویت بخواهید، از اینترپل سوال کنید، از این طرف اون طرف، تا بخواهید ببینید آیا کیست، چیز کجاست. این انسان آشنا، نزدیک به شما، کاملا آشنایید به خصوصیات وجودی او و سوابق او، بدانید این صاحب شما، تفکر کنید در شخصیت او، در روش او، در گفتار او و در منش او، بدانید ما به صاحب کن من جنه، کلمه جنه اسم للجنون، هر دو واژه از ماده جنه به معنای ستر و پوشش، به انسانی که فکر و اندیشه او زیر لایه‌هایی از پوشش قرار می‌گیرد، زیر لایه‌هایی قرار می‌گیرد، غباری بر آن می‌نشیند، کارایی لازم در فکر و اندیشه او نیست، به هر دلیلی، حالا به تعبیر اینها موجود نامرئی آمده باشد بر ذهن او اثر گذارده باشد یا چیز دیگری، به اون مجنون گفته میشه، میگن بهی جنه، این جنه داره. یا ایها الذی انزل الیک الذکر انک لمجنون، ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، تو مجنونی. از اتهاماتی که دشمنان نبی مکرم بر پیامبر مکرم اسلام وارد میکردند، ابتداعا یعنی اون تیرهای تهمتی که میزدند بر ترور شخصیت پیامبر، یکی این کلمه رو استفاده میکردند، بهی جنه، یه جنی در وجودش آمده است، لذا میگوید قل هو الله احد، اجعل الاله اله واحدا ان هذا لشيء عجاب، لذا 360 خدا را، 300 خدا را، 100 خدا را، 50 خدا را، 10 خدا را خلاصه کرده است در یک اله. و این که عقلانیت نیست، به هیچ جنه، این اتهامی است که اونها بازگو میکنند. فرمود اولم یتفکروا، بیایید این خرافه ها رو به کناری بگذارید، بیایید فکر و اندیشتون رو باز کنید، بیایید با تعمق و توجه به شخصیت این پیامبر و وجود او بنگرید و بررسی کنید شخصیت اون رو. یعنی کنایه مطلب همان گونه که اشاره کردم، تأمل و تفکر در اصل نبوت است عزیزان، و شناخت این شخصیت. ببینید شما یه وجود، یه انسان، عقل انسان را، شخصیت یه انسان را، میزان درایت اون را از چه میشناسید؟ از دو چیز، یا باید لب باز کند تا شخص سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. یا رفتارش رو باید ببینید، یا مطالعه گفتاری در مورد اون میکنید یا مطالعه رفتاری. میزان عقلانیت، میزان فهم و درک و فضیلت دوستانتون رو چگونه، افراد رو چگونه تشخیص میدید؟ همینطور شما بیاید بررسی کنید، تفکر کنید در گفتار و اون چه این پیامبر بازگو کرده است و اون چه عمل میکنند. رفتار اون رو نگاه کنید، ببینید که به حسن خلق و وفا و کس به یار ما نرسد. روش اون رو ببینید، روش عملی اون رو. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یه الگوی تام به تمام معنا بر تمام قله بلند فضیلتات که زده است که خلق عظیم او را خدا می ستاید. سیره و رفتار عملی اون رو ببینید، اندیشه تفکرات و گفتارهای اون رو هم بررسی کنید، ببینید چه می بینید در وجود او، شخصیت او و در پهنای عظمت این شخصیت بزرگوار. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جن ان هو الا نذیر مبین. بدانید که او نیست مگر بیدارگر اقالیم قبله، او نیست مگر بیدارگری آشکار. هم بیدارگری می کند و به خود می آورد و هشدار می دهد، هم با روشی کاملا آشکار، مبین، گویا، رسا، بدون ابهام، نه در کلام و در زبان و نه در رفتار و نه در شخصیت. این هو الا نذیر مبین. این نسبت به اصل اول. حالا این یه اشاره قرآن میکنه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جای آن دارد که انسان اندیشه را به جبلان درآورد، در آن چه پیامبر مکرم اسلام گفته است و عمل کرده است. یعنی سیر شناسی عاقلانه و متفکرانه در شخصیت پیامبر و از دل اون برون کشیدن حقایق و به درآوردن. همین سوره مبارکه اشاراتی رو خدمت دوستان در آیه 157 داشتیم. به دنبال آن فرمود ولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. دوم، ولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. کجا دیگه باید تفکر کرد؟ حوزه تفکر دوم کجاست از این اصول بنیادی و اساسی مستقل؟ اصل توحید. دنیا دنیا میدان برای سیر و تعمق و اندیشه و پیش رفتن در این میدان خداوند سبحان مهیا کرده است برای انسان ها. اولم ینظرو، آیا نظر نمی کنن فی ملکوت السماوات والارض؟ یه توضیح عرض کنم خدمت عزیزان. نظر دو معنا، ملکوت دو برداشت. کلمه ملکوت مبالغه در ملک است. اساسا وزن فعلوت، یعنی هنگامی که بررسی میکنیم شواهد و مواردش رو میبینیم این وزن در جایی به کار برده میشود که مراد مبالغه و زیادت رو نشان دادن است. مثلا فرض بفرمایید جبر، جبروت، وقتی که اون نهایت اقتدار به ناس گفته شود کلمه جبروت رو به کار میبره و به جبروت کلتی، میبینید واژه جبروت رو استفاده میکنه. وقتی رحمت میخواد اوجش رسانده بشه میشه رحموت. این دیگه کمال اون به اصطلاح مبالغه ده. وقتی اوج طغیان و طغیانگری در مقابل خداوند میخواد ترسیم بشه و به واژه درآید، از آن چه برون میآید؟ توقوت، تیقوت، بعد میشه طاغوت. این طاغوت هم تو همین وزنه، از همین معانیست. توجه دارید؟ ملک وقتی مبالغه پیدا می کند میشه ملکوت. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض. آیا نظاره نمی کنند انسان ها؟ آیا نمی گرند این پهنای ملک الهی را؟ ملک بدل به ملکوت شد که گستردگی، وسعت و پهنای خلقت را برساند. خداوند اونقدر دفتر پیش روی شما باز کرده است، خداوند اونچنان وسعتی رو، میدانی رو برای اندیشه و تفکر برای شما پیش آورده است که هیهات به اون که به چندین برگ اون بیشتر برسید. اما این آسمان و زمین، این ملکوت پیش روی شما و ما خلق الله من شیء و هر آنچه که خدا آفریده است از همه امور اشیا جا دارد که نظاره اون بکنید و به اعماق اون و به درون اون سیر کنید و استفاده های متفکرانه خودتون رو از خلقت الهی داشته باشید. رازهای این آفرینش رو بفهمید، درک کنید، متصل بشید و به حقانیت توحیدتون، به حقانیت ارتباطتون با خداوند سبحان بیشتر مستحکم و قوی باشید. حالا می توانیم سطح سخن رو عزیزان یه پله بالاتر ببریم، یعنی کلمه ملکوت به تعبیر بعض از اهل معرفت، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. جمعی از اهل معنا میگویند که معنای درستی هم هست، میگن تمام اشیاء عالم دو وجهه دارند عزیزان. یه وجهه اشیاء و صورت اشیاء همانی است که ما میبینیم، اینو میگیم وجهه خلقی. اما اشیاء یه وجهه و سمت دیگری دارند که یل رب، این وجهه ربی است. یعنی به تعبیر عامیانه و ساده ما این ظاهر رو میبینیم اما صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. چهره ظاهری وجود ملک است، اگر فراتر از اون کسی نظاره کند ملکوت است. فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، ملک آسمان و زمین که چیزی نیست، این که پیش روی شما. تازه اگر با اون سوی قضیه آشنا شوید اونگاه چه عظمتی. سبحانک ما نرا من عظیم ملکوتک. تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است، خدا ما ملک تو رو میبینیم، این به کجاش میرسیم؟ تا به ملکوت تو بخواهیم برسیم، تا به اون اسرار آن سوی وجود و آفرینش. اما باب رو باز میکنه خداوند در این صورت اولم ینظرو، این دیگه تعمق و تفکره نه نظاره به چشم، وقتی که این معنا رو در نظر بگیریم. و این باب رو باز میکند، خداوند دریچه رو باز کرده است عزیزان برای ما انسانها. تو تمام این خلقت میدان و تفکر وجود دارد. دانش تجربی چه میکند امروز؟ گوشه هایی، بخش هایی رو شما تو فیزیک، شیمی، علوم پایه میاد یه بخش هایی از این خلقت رو مورد مطالعه قرار میدید. میبینید یه دانشمند عمرش رو صرف کرده است 50 سال تو این لابراتوار آزمایشگاه پای این دفتر و دستکش که یه جزء کوچکی از وجود رو بخواد بهش برسد، به یک نظاره از یه بخش از وجود برسد. فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، تمام آسمان و زمین در اختیارتون. و ما خلق الله من شی، و هر آنچه که خدا آفریده است. برید تو اینها نظاره کنید، تعمق کنید، تفکر کنید و به رازهای نهفته این وجود واقف و آشنا شوید. این دریچه دوم باز کرد خداوند و ما رو دعوت کرد به سوی چنین نگاهی به هستی، نگاهی عمیق دقیق که وجود ما رو مرتبط با صاحب دل و خالق وجود و هستی می کند. هرچه بیشتر فرو بریم تو این وجود رازهای نهفته اون رو بیشتر می فهمیم، اسرار اندرون اون رو عالی‌تر می فهمیم و طبعا متوجه می شیم چه خبر است، ناظم کیست، خالق کیست، پدید آورنده کدام است، جهت چیست و مسیر کدام است. این دو اصل سوم. و انا عسى ان یکون قد اقترب اجلهم. و آیا نظاره نمی کنند انسان ها که بسا قریب است، نزدیک است، شاید که نزدیک باشد عجل ایشان. صحبت چی شد؟ اصل سوم. رسیدیم به مسئله انتهای کار، آنچه باید در اون تفکر و در اون بررسی کرد خود مسئله معاد، جهان واپسین، عوالم بعد از آن، آیات و نشانه ها و دلالاتی که بر اون وجود دارد، اصلا ارتباط بین مرگ و زندگی عزیزان. حالا تعبیر قرآن رو الان اشاره می کنم، اینی که شما در قرآن می بینید هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند در اسم برد از مرگ و حیات اول مرگ رو اشاره می کند. هو الذی خلق الموت و الحیات، اولا مرگ رو خلقش کرده خدا، خلق الموت همانطور که حیات را آفریده است. ما امر وجودی است نه امر عدمی مرگ، یه پدیده است که هست نه نیستی. اونگاه مقدمه بر حیات خداوند یاد میکند از مرگ و این بسیار مهمه. یعنی مثل این که اگر اون نگاه رو به جلو، نگاه درست به جهان واپسین و مرگ، حوادث بعد از اون و عوالم بعد از اون در وجود انسان جا نکند، این زندگی هم معنایی ندارد، پشتوانه برای این زندگی دیده نخواهد شد. همان می شود که برای شب خدمت عزیزان گفتیم میشه اولائک کلعنعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون. زندگی چیز دیگری میشه. فرمود آیا نظاره نمی کنند در این و انعصا ان یکون قد اقترب اجلهم. اما خداوند از اینجا شروع کرد، از نظاره و تأمل، از مرگ، اونگاه بریم بعد از مرگ چه خبره. پس از مرگ برزخ چیست؟ چه عالمیه و من ورائم برزخون الى یوم یبعثون. این چه عالم سهمگینه مهم و عظیمیست که فاصله و حائله بین دنیا و آخرت ماست. سوره مبارکه مؤمنون دو بحث مفصل و اختصاصی به این دادیم. چقدر میدونیم در مورد برزخ، چقدر تأمل و تفکر کردیم، چقدر اطلاع داریم. یعنی واقعا حقیقتا رازهای برزخ چیه و چقدر دست ماست. بعد از برزخ، قیامت، ویژگی های قیامت، خصوصیات اون، تقسیم انسان ها، جایگاه بهش، دوزخ، چه عظمتی پیش رو و چه میدان بزرگی برای بررسی و مطالعه و تفکر و تعمق و باور وجود داره. حالا اما دریچه همه اینا از کجا شروع میشه؟ از مرگ. ابتداعا نسبت به خود مرگ، حالات مرگ و این که تعبیر قرآن قد اقترب اجلهم. ببینید و ان عسى ان یکون، و شاید که نزدیک باشد برای ایشان اجلشون. به این فکر نمی کنن، به این نظاره نمی کنن. این دنیایی است برای تأمل و بررسی. ما یه معلم سر جلسه امتحان فرصت دادیم 90 دقیقه به این بچه ها 10 تا سوال جواب بدن. همین ترم مثلا فرض بفرمایید. خب وقتی که عرض به خدمت عزیزان یه ربعی مونده به پایان وقت، 10 دقیقه مونده، یه اشاره میکنیم که 10 دقیقه بیشتر وقت ندارید. دوستان هستن اونایی که تجربه مشترک رو دارن. چه حالی تو سالون دست میده؟ یه ولوله ای میشه. میگه قلمش تکون میده، این پاش تکون میده، این صدا میکنه، اون یه چیزی میگه، یه حالاتی دست میده. یعنی وقتی میدونن که قد اقترب عجلهم، وقتی میدونن فرصتشون داره به پایان میرسه، یه حال دیگه پیدا میکنن. آیا جای اون ندارد که انسانها به این عجل حقیقی و اصلیشون فکر کنن؟ باز هم اجازه بدید من اینجا استمداد بجویم عزیزان و کمک بگیرم از لسان دربار مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، ولو یه مقداری کمی ممکن است شما رو به حزنی وادارد، اما جا داره که این رو توجه کنیم، ببینیم امام چی میگه اینجا. پس اصل مطلب تمام که دیگه بعد از این من مطلب رو جمع کنم، از این آیه شریف خداوند ما را دعوت کرد به این که برید تفکر کنید، برید معقول متین بررسی کنید شخصیت این پیامبر را، جایگاه اون رو، نیاز به این شخصیت رو، اعماق اندیشه اون رو، سیره و رفتار اون رو، تا ببینید چرا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این چه رحمتی است برای وجود. برید بررسی کنید ببینید چطور میشد که قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. شما ادعای محبت خدا دارید، بیاید من و پیامبر رو تبعیت کنید، خدا عاشق شما می شود. ببین چیه چیه که خدا اینطور این رو واسطه و عقد محبت رو بین خودش و بندگانش قرار داده است. ببینید این چیه که پروردگار می گوید من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی اطاعت این رسول بکند اطاعت خدا کرده است. خیلی فکر داره، خیلی بررسی و مطالعه داره. و آنگاه برید تو این اسرار وجود و آفرینش و این آسمان و زمین و اون چه خدا آفریده است و ببینید که خدایی که در این نزدیکی است پایان کاج بلند. برید تو تمام اجزای وجود بنگرید، بیابید و متوجه بشید و درک کنید با اندیشه و پای خرد خودتون که هر گیاهی که از زمین روید وحده اولا شریک له گوید. سوم و مسئله آیندتون، زندگی این 40 سال، 50 سال، 60 سال خوردن و نوشیدن و خوابیدن، این اگر باشه همان است که اشاره کردیم تفکر خیامی باید بیاد که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این که جای تمسخره، جای تفکر باید باشه اینجا که این چی این قصه. و اسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم. خطبه 113 نهج البلاغه امیرالمومنین است. به گوشتون نوای مرگ را برسانید بندگان خدا قبل از آن که شما را صدا بزنند. آشنا بشید با این مقوله، بدونید چیست. برخلاف تصور بعضی از دوستانی که در علوم انسانی صحبت میکنن، صریح‌تر عرض کنم بعضی از توصیه های روانشناسان، امیرالمومنین روانشناس مطلق وجود، روانکاو اصلی خلقت، در سراسر نهج البلاغ انسان رو دعوت میکند به بررسی مرگ، توجه به مرگ. اما این توجه، توجه متفکرانه، نه توجه عامیانه جاهلانه عرض به خدمتون عوامانه که مرگ بیاید حالا عرض به خدمتون دیگه اینطوریست و حزن. نه، این تفکریست که به دنبالش حرکت میاد، انبساط میاد، تحرک در وجود انسان میآید. انسان میفهمه اجل یعنی چه. و اسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن، قبل از اینکه صداتون بزنن خودتون آماده باشید، فکر کنید و بررسی کنید، برنامه ریزی کنید، هدف گذاری کنید در زندگی خودتون و بدونید که وقت تنگ است و اعمال بسیار. ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم به انزهکو، اونها که در دنیا به یه حقایقی رسیدن و متوجه شدن ارتباطشون رو با دنیا، اینها بهردهیشون فزون، استفادهشون کمتر، معنای واقعی زهد تبکی قلوبهم و این زهکو، اینا تو جانشون قوقاست ولو اینکه لبخند به لبهای ایناست. و یشتد حزنهم و این فرهو، اینا شادمانی دارن تو زندگی، اما یک ساقی یا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن، در وجود اینهاست. و یک سر مقتهم انفسهم انفسهم و این ارتبطو به ما رزقو، ولو مردم قبطه اینها رو میخورند و میگن چی فلان، اما اینا تو فکر دیگه این، اینها ذهنشون به امور دیگه خاصی مشغول است. این انسانهای موفق، قد قاب عن قلوبکم ذکر الاجال، اما وای وای شما اونطور نیستی دوستان من خیلیاتون. چرا؟ چون ذکر اجل، اینه که پایان مدتتون میرسه، بعد از اون به کجا میروید، از ذهنتون رفته. کثرت الذنوب من نسیان الموت، اینو در خیلی جا میگن حضرت، فراوانی خطا و اشتباهتون به خاطر اینکه فراموش کردید چه خبر است. فرمود قد قاب عن قلوبکم ذکر الاجال، از جانهاتون رفته است یاد پایان مدت و اجل. و حضرتکم کواذب الاعمال، جای اون اعمال کاذب و باهیانه رو گرفته هستم. فسارت دنیا املک بکن من الاخره، لذا دلبستگی و وابستگی و تعلقتون به دنیا خیلی بیشتر است از آنچه که مال اونجا هستید و تعلق به اون دارید. و العاجله تو اذهب بکن من العاجله، لذا شما نقد رو گرفتید و نسیه رو رها کردید، به تعبیر خودتون با ذهن دنیایی خودتون رها کردید اون حقیقت مسجل رو، و این دنیای گذرای متصرم خودتون رو گرفتید. و انما انتم اخوانون علی دین الله، فراموش نکنید شما تو این دنیا باید با اخوت در دینتون طی کنید این دنیا رو. و ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر، اما آنچه که بین شما فاصله می افکنه شیعیان من در دنیا، این خبث نیتتون نسبت به همه، سوء نیتی که به هم دارید، بددلی هایی که به هم دارید، اینها موجب میشه که بدنهاتون هم از هم جدا میشه. فلا تواظرون ولا تناصحون، نه کمک میکنید نه نصیحت به هم میکنید. ولا تبازرون ولا تبادون، نه به هم محبت میکنید نه یاری هم میکنید، چون دلهاتون نسبت به هم صاف نیست. و ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکون، چرا خودتون گم میکنید اینقدر شادی دست افشانی میکنید به یه مختصری که دنیا بهتون توجه میکند. ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تحرمونه، آیا اون عظمتی که از دست دارید میدید در قبال این یسیر غم نداره، فکر نداره، تفکر نداره، بررسی نداره؟ و یقللکم الیسیر من الدنیا یفوتکم، یه چیز کمی از دنیا میدید از دست میدید اصلا بیقرارتون میکنن، اون جهان عظیم پیش روتون رو فکر نمی کنید چطور از دست میدید، بعد اون چه با شما باید بکنند. حتی یتبین لکم ذالک فی وجوهکم، یه چیزی گم میکنید، نگاه میکنید آقا چرا چهرت اینطوریه، یه چیز مختصری دنیا گم میکنه. فرمود کنها دار و مقام کم و کنم تا آها باغ علیکم، مثل این که اینجا خانه اصلی شما، چرا فکر نمی کنید، چرا بررسی نمی کنید به وجود انسان، سیر انسان، سفر انسان، مراحل وجودی خودتون. فرمود و ما یمنع احدکم ان یستقبل اخاه بما و کان متاعها باق علیکم و ما یمنع احدکم ان یستقبل اخاه بما یخاف من عیبه الا مخافت ان یستقبله بمثله. نتیجه این میشه که درو میشید، منافق با هم میشید، تو روش نمیتونید عیبش بگید، میرید پشت سرش هزار جور برد و پلا بهش میگید، مقابلش میرسید چاکرم مخلصم کوچکم، تا میره بیرون میگه برید که سایه تو نمیدارم چطور باشه، بری که نبینمت، بری که فلان. اینجا دیگه حضرت دارن عجیب میفرمان، قد تصافیتم علی رفس العاجل و حب علی رفس العاجل و حب العاجل، مثل این که با هم همدل شدید که پس بزنید و ترک کنید عجلتون رو و اون محبت به بقا و جاودانگی یا جهان بعدیتون رو و دل ببندید به همین عاجلتون، همین حیات فعلی دم دستی پیش با افتادتون. و سار دین و احدکم لعاقتن علی لسانه، و بعد نتیجه آن باشد که دین و دینداریتون هم یه بازیچه بیشتری سر زبوناتون نباشد. سنی امن قد فرق من عمله و احرز رضی سیده و کلام حضرت کندنده است. فرمود و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، فکر میخواد خدا شاهد عزیزان، به خدا قسم فکر میخواد باید فکر کرد چقدر فرصت داریم، چه کردیم، چه میکنیم، اینا فکر میخواد، نمیشه اینا رو ازش تقابل کرد، از کنارش گذشت، چقدر مگه ما فرصت داریم. معقودتون، این گره خورده به ناسیه ما، پیش روی ماست. بالاخره واقعا هیچ تصور نمیدونیم با قد اختره و نزدیکه، حتی جوانو نمیدانم پیر و میان سالم نداره دیگه. دوست عزیزم شاید امشب باشند، دیشب خدمتشون بودم که میفرمودن پدر بالاخره آمد در حجره ما، همین خیابان خسروی پاساژ عالی، عرض به خدمتتون، قند رو بابا گذاشت تو دهنش، چای پیش روی پدرم بود، تکانش دادیم، حاج آقا خداحافظ، فوت کرد، قند تو دهان، چای رو میز، خدا رحمتش کند، فاصله یه قند و چای. اما که اینو گاهی عرض کردم خدا، حالا بس به اینجا کشید، این نبودم و دیگه آمد عرض کردم خدمت دوستان، بحث در آیه گفتیم، خدا رحمت کن دوست عزیزم آقای دکتر سه تا سن هاشمیان میفرمودن در شب و جنسه شبهای شنبمون پزشکان، یه شب اومدند و گفتم فرا نمیدونی چه شد، هستیم دکتر میخنده یک حال خاصی، گفت میدونی چی شد، روز عرض به خدمتون چهارشنبه بعد از ظهر یه خانم شوهرش آورده بود انسکته ای و آنفارکتوسی داشت و عرض به خدمتون بستریش کردیم و در آیسیو بیمارستان امام رضا، و عرض به خدمتون این زن اصرار کرد، خواهش تمنا کرد که باید بمونه، نرسه من گفت آقایی نمیره چهارش کنیم دکتر، گفتم آره بمونه شب، بلخواهی صندلی بگذارید اونجا بنشینه. صبح آمدم ساعت 9 من ویزیت کنم تو بخش، خدا رحمت کنه خود دکتر من میگفت، آمدم دیدم تخت شماره 8 آی سی بیمارستان مزاک تختی ایشان بود، دیدم خالیه، گفتم چی شد این پیرمردی که دیشب زنش آورد، دیدم داره میخنده این پرستار، گفتم چرا میخندی، گفت آقای دکتر کشیک اومد عوض بشه، وسطش اومدیم دیدیم که این خانم رو صندلی نیست، رو زمینه، گفت خوابیده حتما این پرستار، نزدیک شده به شکل خاصی است، تکان داده تموم کرده این خانومه، صبح شوهر از رو تخت بلند شد زنشو بره دفن کنه، شخصی همه شب بر سر بیمار گریز، چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. چی میتونیم؟ انا عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. اینها کم حرفی نیست بندگان خدا، پس به چه سخنی بعد از قرآن میخواید ایمان بیارید اگر اینا تکانتون نده؟ اگر اینها تو وجودتون ایمان ایجاد نکنه این حرفا، پس به کدوم حرف میخواید ایمان بیارید؟ کی میخواد پس عذرخواهی میکنم من به خودم میگم، پس چه چیزی و کی میخواد آدمتون کند اگر به این حرفا آدم نشید؟ فبأی حدیثم بعده یؤمنون. اما بترسید که من یذلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. اگر رهاتون کرد خدا و دست هدایت رو برداشت، دیگه هادی وجود نداره و خدا رهاتت میکند در طغیانی که یعمهون، عمه کوری دل، در اون ظلمت و تاریکی دل دیگه انسان دست و پا میزنه. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق قرآن آشنا و عارف بگردان. توفیق فهم و درک بهتر کلامت رو و زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی ما قرار بده. دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.